أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، وأن الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية. خب، بحث ما در قطع حاصل از اخبار متواتر و به دنبال اون قطع حاصل از تجارب حسی است. سوال این است که قطعی که نسبت به مفاد اخبار متواتر حاصل می شود، یا قطعی که به یک قضیه تجربی بر اثر تکرار یک آزمایش پدید میاد، از چه سنخ قطعی است؟ مشهور معتقدند که این قطع مبتنی بر یک قیاسه، به تعبیر دیگر برآمده از یقینی است که به دو مقدمه داریم. یکی یقین به سقرا که قضیه ای مشاهده، و دیگری یقین به کبرا که قضیه ای عقلی اولی محسوب میشه. و همین جهت قطع به مفاد اخبار متواتر و قطع به قضایای تجربی رو از سنخ قطع مستنتج موضوعی استنباطی میدونند. قطع موضوعی مستنتج استنباطی میدونند. یادتون هست بود تقسیم بندی قطع موضوعی به دو قسم، اولی و مستنتج، و مستنتج هم به دو قسم، استنباطی و استقرایی. اینها میگن چون مبتنی بر یک برهان است، طبیعی است که قطع موضوعی به مفاد اخبار متواتر یا به قضایای تجربی از سنخ قطعهای موضوعی استنباطی است. اما شهید صدر رحمت الله علیه معتقد است که قطع به مفاد اخبار متواتر مثل قطع به قضایای تجربی از سنخ قطع مستنتج موضوعی استقرایی است، نه استنباطی، استقرایی، چون مبتنی بر استقرا و حساب احتمالات. مبتنی بر استقرا و حساب احتمالات. بسیار خوب. حالا سوال اینجا مطرح می شود که بالاخره این قطع به مفاد اخبار متواتر یا به قضایای تجربی مبتنی بر قیاس و برهان است، همونطور که منطق ادعا میکنه، یا مبتنی بر استقرا و حساب احتمالات است، همونطور که شهید صدر مدعی است. مرحوم شهید صدر در رد منطق اینجور سخن میگه، میفرماید که اساس قیاسی که منطقیون پشت قطع حاصل از اخبار متواتر بیان کردند، همچنین قطعی که به قضایای تجربی تعلق می‌یافت، این قاعده بود که از صدفت و لا تتکرر و مرات کثیره، لابد خاطر مبارک هست، از صدفت لا تتکرر و مرات کثیره، تصادف به دفعات بسیار تکرار نمی شود. اونها این گزاره را که پشتوانه کبرا در قیاس خفی متواترات و تجربیات محسوب می شد، قضیه عقلی اولی قلمداد می کردند. بلکه ما در بحث‌های گذشته هم بیان داشتیم که نمی‌تواند این قضیه از سنخ قضایای تجربی باشه، چون این قضیه ای از صدفت و لا تتکرر و مرات کثیره خود پایه اثبات قضایای تجربی است و امکان ندارد که یک شی خود پایه اثبات خود باشد، دور لازم میاد. مرحوم شهید صدر معتقدند که حق آن است که خود این گزاره از صدفت و لا تتکرر و مرات کثیره یک قضیه تجربی است و نه عقلی، تا بخواد از سنخ اولیات باشه و مبتنی است بر حساب احتمالات، مبتنی است بر حساب احتمالات. این ما بر پایه محاسبه احتمال تصادف در هر دفعه به این نتیجه میرسیم که امکان ندارد تصادف در دفعات بسیار محقق بشه. یه توضیح کوتاه بدم. ببینید رفقا، تصادف نقطه مقابل علیته. این که میگیم بین دو حادثه تصادف رخ داده است، یعنی بدون اینکه بین این دو رابطه علی باشد، این دو مقترن شده اند، همراه شده اند. پس وقتی میگیم احتمال تصادفی بودن در مقابل احتمال وجود رابطه علی است. حالا ما در هر دفعه، هرگاه با دو حادثه مقترن مواجه میشیم، احتمال میدیم که بر اثر تصادف این اقتران محقق شده، تحت تأثیر تصادف این دو حادثه با هم مقترن شدند. حالا اگر این دو حادثه در دفعه بعد هم مقترن شد، اینجا هم باز احتمال میدیم که نه بر اثر علیت، که بر اثر تصادف این دو حادثه مجدد مقترن شدند. حالا اگر این دفعات بسیار شد، عدیده شد، حالا چی؟ به تدریج احتمال تصادفی بودن اقتران این دو حادثه کاسته میشه، تا جایی که یقین میکنیم به وجود رابطه علی بین این دو حادثه. اگر بخوایم توضیح بدیم نحوه کاهش تدریجی احتمال تصادف را، در دفعاتی که این اقتران رخ داده، باید احتمال هر تصادف رو در قالب یک کسر تبیین کنیم. مثلا احتمال این که بین خوردن این گیاه و درمان اون مرض رابطه علی نباشد، یعنی چی؟ یعنی تصادفاً این دو مقترن شده باشند، یک دوم است. کسر رو ساده میگیریم که راحت تر دوستان بتوانند با ما همراه بشند. یعنی یک دوم احتمال میدیم که خوردن اون گیاه با علاج این مرض کاملا تصادفی مقترن شدن، همونطور که یک دوم هم احتمال میدیم رابطه علیت بین اون خوردن و این خوب شدن باشه. حالا در تجربه بعد که باز شاهد اقتران اون خوردن و خوب شدن هستیم، مجدد یک دوم احتمال تصادف میدیم. حالا سوال پیش میاد، احتمال این که در هر دو دفعه بر حسب تصادف این دو حادثه مقترن شدند، یعنی خوردن و خوب شدن، چقدر میشه؟ یک چهارم. چرا؟ چون باید احتمال تصادفی بودن اقتران دو حادثه در دفعه اول رو ضرب کرد با احتمال تصادفی بودن اقتران دو حادثه در دفعه دوم تا بتوان برآورد کرد چقدر احتمال تصادفی بودن اقتران این دو حادثه در دو دفعه می باشد، چقدر این احتمال خواهد بود. حالا اگر فرض بگیریم که مجدد شاهد این اقتران بودیم، در نفر سومی هم این خوردن به خوب شدن انجامید، اینجاست که احتمال تصادفی بودن اقتران، احتمال تصادفی بودن اقتران در این سه دفعه تا 1/8 کاهش پیدا میکنه. یعنی 1/8 احتمال میدیم که در هر سه دفعه پای تصادف در میان بوده است که بین خوردن و خوب شدن همراهی و اقتران صورت گرفت. و اگر این تجربه ها امتداد پیدا کنه به نحوی که به ده‌ها بلکه صدها تجربه برسه، طبیعی است که هرچه یک کسر در کسر دیگر ضرب بشه، به بیان دیگر هرچه احتمال تصادفی بودن در یک دفعه با احتمال تصادف در دفعات دیگر ضرب بشه، نتیجه کمتر و کمتر خواهد بود. یعنی احتمال تصادف در تمام دفعات بسیار بسیار ناچیز خواهد شد، به قدری که ذهن بشر قدرت بر احتفاظ نسبت بدان را نخواهد داشت، دیگر نمیتواند این رقم ناچیز رو مد نظر بگیرد، مورد عنایت قرار بده، به جهت اینکه بسیار بسیار کاسته شده. مثلا می شود 100,000، 1,000,000، یه همچین رقمی، و به تدریج از ساحت عنایت و التفات ذهن بشر خارج میشه و در عوض نقطه مقابلش به تدریج قوت میگیرد و در نهایت به ذهن بشر، در ذهن بشر تثبیت میشه به سان یک امر مسلم و قطعی. نقطه مقابل چیه؟ احتمال تصادفی نبودن یا به تعبیر دیگر وجود رابطه علی در این دفعات. این احتمال به تدریج تقویت میشه و به محض اینکه احتمال تصادفی بودن اونقدر ناچیز شد که از ساحت عنایت و التفات ذهن بشر حذف شد، اینجاست که بشر احساس میکند که یقین یافته است به وجود رابطه علی بین این دو حادثه، بین خوردن فلان گیاه و بهبود فلان مرض. این بیان ریاضی اتفاقی است که در حساب احتمالات میفته بر پایه استقراء تجارب. مرحوم شهید صدر معتقد است که از صدفت لا تتکرر و مرات کثیره یک قضیه تجربی است. فرمایش ایشون همینه در عبارات، می فرماید و نفس الکبر التي افترزها المنطق القديم و ليس في الحقيقة الا قضيه تجريبيه ايضا، جز یک قضیه تجربی بیش نیست. در توضیح این فرمایش شهید صدر باید خدمت اعزه این مطلب رو عرض بکنم که در حقیقت این که شما به این نقطه میرسید که محال است تصادف در دفعات بسیار تکرار بشود، بر اساس محاسبه احتمالات تصادفه. به تعبیر دیگر بر اساس ضرب احتمالات تصادف در دفعات بسیار که به تدریج این احتمال کاسته و کاسته میشه تا به نقطه ای میرسد که انسان یقین میکند به استحاله تکرار تصادف در این دفعات. چون ما در قضایای تجربی احتمال تصادف رو در احتمال تصادف ضرب می کردیم، نسبت به هر دفعه یک احتمال تصادفی رو برآورد می کردیم و اون رو با برآوردمون نسبت به دفعات بعد ضرب می کردیم. اینجا بود که نتیجه این ضرب در امتداد تجارب ما اونچنان کاسته می شد که یقین به عدم تصادف نسبت به این دفعات حاصل می شد و این عبارتون اخرای استحاله تصادف است در دفعات بسیار، یعنی استحالت و تکرار صدفت مرات کثیره پشتوانش همین ناچیز شدن و به تبع اون حذف احتمال تصادف در دفعات بسیار. به این جهتی که ایشون میگه خود این کبرایی که اهل منطق برای قیاس خفی قضایای تجربی بیان کردند، خود یک قضیه تجربی مبتنی بر حساب احتمالات و حال این که اساساً بنابر دیدگاه منطق کلاسیک محال بود که این یک قضیه تجربی باشه چون منجر به دور میشد. این همین مطلب رو ما میتونیم در باب اخبار متواتر هم توضیح بدیم. اونجا هم قصه از همین قرار هست. ببینید در اونجا هم هر بار که با یک خبر مواجه میشیم راجع به این خبر دو احتمال میدهیم، احتمال صدق و احتمال کذب. خب خبر اول از مرگ زید به دست میرسه، میگیم یک دوم این خبر صادقه، یک دوم این خبر کاذبه. خبر دوم باز از مرگ زید حکایت داره، اینجا هم ما برآورد میکنیم یک دوم احتمال کذب را در کنار یک دوم احتمال صدق. خب چقدر احتمال میدیم هر دو خبر کاذب باشه؟ هر دو خبری که حکایت از مرگ زید دارن یک چهارم. چرا؟ چون احتمال کذب این در احتمال کذب اون ضرب میشه، نتیجه این ضرب هرچه هست از مفرداتش کمتر است، نتیجه ضرب یک دوم در یک دوم میشه یک چهارم. پس یک چهارم احتمال میدیم هر دو خبر کذب باشه. حالا اگر خبر سومی مبنی بر مرگ زید به دست بیاید، اینجا هم فرض میگیریم یک دوم احتمال صدق و یک دوم احتمال کذب میرود. احتمال کذب این رو در اون دو احتمال کذب قبلی ضرب میکنیم، نتیجه تا یک هشتم کاهش پیدا میکنه. و اگر این روند آنچنان امتداد پیدا کند که به حد تواتر برسه، احتمال کذب این اخبار متواتر رو در هم ضرب میکنیم، میبینیم که نتیجه‌ای که به دست میاد که در واقع احتمال کذب همه این اخبار محسوب میشه، آنچنان ناچیزه که ذهن بشر به فطرت الهیش قدرت بر عنایت و احتمام به این میزان از احتمال ندارد و خود به خود این رو از ساحت ذهن حذف میکنه و در مقابل یقین به صدق این اخبار متواتر میابد، به اینکه زید مرده است. اینجا ما با یک بیان ریاضی میتوانیم حصول قطع به قضیه متواتره رو از طریق ضرب احتمالات کذب نشان بدیم، نمایان کنیم. در واقع اینجا هم حساب احتمالات و قضیه تجربی از صدفت و لا تتکرر و مرات کثیره به داد ما رسیده. یه چند خطی بخونیم، توضیحات تکمیلی رو در تطبیق خدمت عزیزه تقدیم میکنم. ولیکن نه صحیحه، آنچه که صحیح هست این که ان الیقین، یقین به قضیه تجربی و متواتر، یقین موضوعی است. خب این رو قبلا گفتیم، یقین ذاتی نیست، یعنی یقینی که از آن مثلا انسان زود باور است، ساده لو است، یقین مبتنی بر پایه عقلایی است، استقرایی است و نه استنباطی. این تعریض به منطق کلاسیکه که اونها در حقیقت ادعای ابتناء قطع تجربی و تواتری رو بر برهان می کردند. و این پایه و اساس این قطع و از سنخ استنباطیات می شمردند، نه از سنخ استقراییات. و ان الاعتقاد اتور ان الیقین، یعنی ولکن صحیح ان الاعتقاد، به چی؟ به قضیه تجربی و متواتر. خب بودیشون مثنا می آورد، اما خب چون بالا گفته که قضیه تجربی و متواتر، یک قضیه بیشتر نیامده، مفرد آمده، اینجا هم ضمیر مفرد آورده، به همون قضیه بالا بزنید. اعتقاد جزمی به این قضیه تجربی و متواتر، حصیله یعنی نتیجه تراکم قرائن احتمالی فراوان در یک مسیر، در یک مسب هست، فی مسب واحد، به تعبیر دیگه در یک قضیه است. مسب به واحد که میگه یعنی یک گزاره، یک قضیه، که در مثال تجربه این بود که فلان گیاه موجب درمان فلان مرض است، در مثال تواتر این بود که زید مرده است. فا اخبار و کل مخبرن، پس اخبار هر مخبری قرینه احتمالی است بر چی؟ بر صدق مفاد خبر. و من المحتمل، البته این احتمال هم هست، بطلانها، بطلان این قرینه، ضمیر مؤنث رو به قرینه بزنید، یعنی احتمال میدیم که این خبر کذب باشد. بطلان قرینه احتمالی یعنی کذب این خبر. لامکان وجود مصلحتن، چون ممکنه که یک مصلحت شخصی باشه نزد مخبر که تدعو المخبر الى الكذب، بخواند خبر دهنده را به کذب، او را دعوت بکند که دروغ بگوید. و کل اقتران بین حادثتین قرینتون احتمالیتون علللیت بینهما. خب این مال اخبار متواتر بود، از این لحظه ایشون وارد قضایای تجربی میشه. و کل اقتران بین حادثتین، هر اقترانی بین دو حادثه، خوردن و خوب شدن، قرینه احتمالی است بر وجود علیت بین این دو حادثه. و البته من المحتمل بطلانها، احتمال هم هست که این قرینه باطل باشه، غلط باشه، به خطا باشه، یعنی تصادفاً این دو با هم قرین شده باشند. ایل قرینه، این در واقع توضیح ضمیر مؤنثه، ضمیر مؤنثه بطلانوهاست. لامکان افتراز وجود علت اخرى غیر منظورت هی از سبب و فی وجود الحادثت ثانیه. که میگیم تصادف معناش این نیستش که این دو حادثه بدون علت پدید آمده باشند. مقصود این است که این دو حادثه هر کدام معلول علتی هستند و حادثه دوم معلول حادثه اول محسوب نمی شود. معناش اینه. ولی شکی نیست که هر معلولی را علتی است و حادثه دوم هم به هر حال در عالم واقع علتی دارد. منتها این علت ناشناخته محسوب میشه وقتی که ما احتمال تصادف میدیم. یعنی علت هرچه هست این حادثه نخست نبوده، از چیزی غیر از این بوده. غیر منظوره واژه‌ای بود که قبلا هم به کار رفته بود، گفتیم یعنی ناشناخته، مورد نظر و لحاظ قرار نگرفته. غیر انها یعنی این علت، ادامه همون حرف قبلی است، امکان دارد فرض این که وجود داشته است علت دیگری غیر از حادثه اول که ناشناخته است و این علت دیگر هیه، به این علت دیگر میخوره، هیه سبب و فی وجود الحادثت ثانیه، اون سبب پیدایش حادثه ثانیه شده. غیر انها الا این که این علت دیگر که سبب وجود حادثه ثانیه است، این علت دیگر مقترن شده به حادثه نخست صدفتن و این احتمال رو بر ما ایجاد کرده است که علت همین حادثه نخست باشه. در مثال خودمون، خوردن فلان گیاه و علاج فلان مرض، ای بسا مثلا این که مرض او خوب شده است نخوردن این گیاه، که نوشیدن یک مایعی بوده است که همزمان شده با خوردن این گیاه، احتمالو میدیم. یا مثلا ممکنه که او در این مدتی که بهبودی یافته است در معرض یک آب و هوای خاصی قرار داشته است، خوردن گیاه سبب بهبودی او نبوده است، این آب و هوا بوده است که او رو بهبود داده است. غیر ان این علت دیگری که ناشناخته است تصادفاً صدفتاً مقترن شده به حادثه نخست. خب فاذا تکرر الخبر در متواترات اول اقترانو در تجربیات، اقتران دو حادثه، تعددت القرائن الاحتمالیه، قرائن احتمالی به تعبیر قبلی ایشون قیم احتمالی، یعنی اون احتمال صدق در متواترات و احتمال وجود رابطه علی در تجربیات، این احتمالات با هم متراکم میشند، همدیگر رو تقویت میکنند تا کم کم از این رشته های نازک ریسمان یقین بافته بشه. پس این قرائن احتمالی یعنی قرائن احتمالی که به نفع صدق خبر است در متواترات یا به نفع وجود رابطه علی بین دو حادثه مقترن است در تجربیات. وقتی که متعدد شد این قرائن احتمالی و ازداد احتمال القضیه، یه صدق هم بنویسیم خوبه، ازدیاد پیدا کنه احتمال صدق قضیه متواتره یا قضیه تجربیه، و تناقص عطف بر ازداد است، وزداد و تناقص، ازداد یعنی به تدریج زیاد بشه، تناقص یعنی به تدریج کم بشه، نقطه مقابل هم کاهش بیابد به تدریج احتمال نقیض قضیه. وقتی که احتمال صدق این قضایای متواتر و تجربی افزایش یافت، احتمال نقیض این قضایا کاهش پیدا میکنه، هرچه احتمال قضیه متواتر و تجربی افزایش پیدا کند به تدریج، احتمال صدق نقیض این دو قضیه به تدریج کاهش پیدا میکند. تناقص احتمال و صدق نقیزه ها. کاش اینجا هم یه صدق بنویسی، صدق نقیز این دو قضیه. حتی متعلق است به تناقصه، این احتمال صدق نقیز کاهش پیدا کند به تدریج، حتی یصبح احتمال نقیز یا به تعبیر دیگر احتمال صدق نقیز قریبا من صفر جدا. گفتم جدا یعنی بسیار، تا جایی که بگردد احتمال نقیز بسیار نزدیک به صفر. فیزول و تلقائیا لزعالته شدیده. اینجاست که این احتمال نقیز به طور اتوماتیک، به طور ناخودآگاه حذف میشه، زائل میشه از ساحت التفات و عنایت ذهن بشر، به این جهت که بسیار ناچیز شده. زعاله یعنی ناچیزی، به جهت ناچیزی زیادش. خب اینجا یک تأملی بکنیم، من یک نکته ای رو خدمت اعزه تقدیم کنم که حاوی تأمله، و اون این که اگر دوستان با قواعد ریاضی آشنا باشند میدانند که ما وقتی که احتمال کذب یک خبر رو در احتمال کذب خبر دیگر و به دنبال اون ده ها بلکه صد ها بلکه هزاران خبر دیگر ضرب بکنیم، هیچ وقت به صفر نمیرسیم. یعنی این سلسله هیچگاه به صفر ختم نمیشه، همچنان قریب به صفر خواهد ماند، اما صفر نمیشه. پس چطور مثلا ایشون میفرماید که یزول تلقائیاً این احتمال کذب در اخبار متواتر اتوماتیک حذف میشه، ناخودآگاه حذف میشه؟ این همین قصه راجع به احتمال کذب تجاربه. اینکه شما 10-100 هزار تجربه داشته باشید، ممکن است احتمال تصادفی بودن این تجارب بسیار بسیار ناچیز باشد، اما هیچ وقت به صفر نمیرسه، هیچ وقت به صفر نمیرسه. این رو خیلی راحت میتونید بر اساس قواعد ریاضی بنشید محاسبه کنید، امری نیست که کسی در موردش تردید داشته باشه. اما اینکه ایشون میفرماید که ناخودآگاه از ساحت ذهن بشر حذف میشه، این زوال تلقائی که ایشون ازش تعبیر کرده، به این جهته که هرچند ایشون در حلقه ثانیه و در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء این محاسبه ریاضی رو بیان کرده، نگاه بکنید حلقه ثانیه صفحه 276 ذیل همین عنوان الخبر المتواتر، ایشون اونجا در حدود دو صفحه کاملا توضیح میدهد این ضربی رو که بنده عرض کردم، ضرب احتمالات کذب در هم، ضرب احتمالات کذب در هم. و کل ما ضربنا کسرن به کسرن آخره خرجنا به کسرن اشد زعالتن کما هو واضح، تعبیرشون در حلقه ثانی است. با تفصیل بیشتری ایشون این مطلب رو در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء بیان داشته که طبق نسخه‌ای که من آدرس نوشتم بغل کتابم صفحه 144 میشه از کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء. اونجا همیشون همین مکانیسم ریاضی رو برای توضیح نحوه محاسبه احتمالات بیان داشته. خب این سوال اینجا به نحو جدی مطرحه که این زوال تلقائی که اینجا و آنجا تعبیر کرده است و اینکه از ذهن بشر احتمال کذب همه این قضایا خود به خود حذف میشه و یقین به صدق مفاد خبر حاصل میشه، این در متواترات و در تجربیات احتمال تصادفی بودن ناخودآگاه حذف میشه و یقین به وجود رابطه علی حاصل میشود، این چطور قابل توجیهه؟ ما دنبال یقینیم، دنبال یقینیم. یقین با هیچ احتمال خلافی جمع نمی شود. ببینید رفقا، ببینید، این بیان ریاضی در حقیقت برای تقریب به ذهن شماست. این بیان ریاضی، این که ضرب بشود احتمالات کذب در هم یا احتمالات تصادف در هم، برای تقریب ذهن شماست و اینکه راحت‌تر بتونید با فرایند حساب احتمالات رابطه برقرار بکنید با آنچه که در ذهنتون اتفاق میفته. اما واقعیت قصه این است که ذهن ما رو این حسابات ریاضی به یقین نمیرسه و اگر آقای صدر قصدش از بیان این جور محاسبات ریاضی تبیین دقیق حصول یقین در ذهن بشر است، راه صوابی پیش نگرفته. تنها ایشون میتونه این ادعا رو بکند که عمل کرد ذهن ما در تحصیل یقین شبیه همین فرایند ریاضی ضرب احتمالات کذب. ما در ذهن خودمون در حقیقت نمیایم به این دقت چنین محاسبات ریزی رو صورت بدیم و ضربها رو در هم کسر کنیم. در شما هزاران یقین بر اساس حساب احتمالات شکل گرفته و در هیچ کدام از اینها شما ننشسته اید ضرب بکنید احتمال کذبی که در هر دفعه هست با احتمالات کذبی که در دفعات دیگه است، بلکه ما در ذهن خودمون مشابه این روند رو طی میکنیم. ذهن ما به این نحو عمل میکنه بر حسب اون سرشت و خلقتی که براش رقم خورده، که بعد از یک مدتی احتمال کذب رو به تدریج حذف میکنه، یعنی بر اساس سرشتی که دارد، بر اساس فطرتی که دارد، یک احتمال وقتی به تدریج کاهش یافت از ذهن حذف میشه و این اتفاق در ساعت ذهن واقعا میفته، به طوری که طرف دیگر اصلا احتمال خلاف واقعا نمیده، احتمالی غیر از این جدا نمیده و نسبت به صدق این قضیه اظهار یقین میکند. پس دوستان ملتفت باشند که ما اگر با بیان ریاضی فرایند تحصیل یقین بر اساس حساب احتمالات رو توضیح میدیم، در حقیقت برای تقریب به ذهن اتفاقی که در ساحت ذهن میفتد چنین نیست. ما ناخودآگاه به یقین میرسیم و یک امر کاملا فطری است. این قضیه حتی در کودکان هم اتفاق میفته، اونها هم بر اساس حساب احتمالات یقین میکنن بدون اینکه اساسا با فرمول های ریاضی آشنا بشن و بدانن که ضرب یک کسر در کسر دیگر باعث کاهش نتیجه میشه، بدون اینکه اصلا خبر از این واقعیت ریاضی داشته باشند یا اصلا بفهمند این یعنی چی. بسیار خوب. و نفس الکبر التی، بفرمایید، خوبه. سوال شما منجر شد که من این نکته دوم هم همینجا عرض بکنم، هرچند که بنا داشتم بگم و تا اینجا نه. یه سوال پیش میاد و اون این که شما احتمالات کذب رو در اخبار متواتر و احتمال تصادف رو در قضایای تجربی در هم ضرب کردید، چرا احتمال کذب در اخبار متواتر و احتمال تصادف در قضایای تجربی؟ ممکنه کسی اینجور بگه، بگه شما بیاید احتمالات صدق رو در هم ضرب بکنید، احتمال صدق این خبر با احتمال صدق خبر دوم در هم ضرب بشه، یک دوم در یک دوم میشه یک چهارم. خبر بعدی که برسد اون هم احتمال صدقش 1/2، احتمال صدق هر سه خبر میشه 1/8. بعدی بیاد احتمال صدق 4 خبر به 1/16 کاسته میشه. و همین قصه ای که شما در باب احتمال کذب اخبار بیان کردید، عیناً در باب احتمال صدق همه این اخبار هم قابل تعریفه. میشه این قصه رو اونجا هم ردیف کرد، مثل همون داستانی که در قضایای تجربیه بیان داشتید. اونجا هم همینه، هر دفعه یک احتمال تصادف داشت و یک احتمال علیت. به جای ضرب احتمالات تصادف در هم، احتمال علیت را در این موارد، در این دفعات در هم ضرب کنید. وقت می‌بینید که نتیجه به همون شکلی که با ضرب احتمالات تصادف به تدریج کاسته می‌شد تا به نزدیک صفر می‌رسید، اینجا هم نزدیک به صفر خواهد شد. چطور محاسبات رو این زاویه نمی‌برید؟ ببینید، شما در قضایای متواتر دنبال چی هستید؟ دنبال این هستید که اثبات بکنید یکی از این اخبار متواتر درسته، یعنی صدق یکی از این 10 خبر متواتر برای شما کافیه. چرا؟ چون اگر یکی از این اخبار متواتر صادق باشد و مطابق واقع باشه، یعنی زید مرده، یعنی مرگ زید حقیقت داره، اون وقت اینجاست که تمام این اخبار محکوم به صدق خواهند بود، چون تمام این اخبار هم حکایت از مرگ زید دارند، همشون صدق خبری خواهند داشت، ولو اینکه صدق مخبری نداشته باشند. یعنی ممکنه بعضی از این مخبرین به دروغ گفته باشن زید مرده است، صدق مخبری نداشته باشه، اما خود این خبر فارغ از اینکه نیت مخبر چیست و رو چه اساس این خبر رو داده است، مطابق با واقع به این میگیم صدق خبری. پس ما برای اینکه یقین پیدا کنیم به صدق خبر متواتر، کافی است فقط یقین پیدا کنیم به صدق یکی از این اخبار، به مطابقت یکی از این اخبار با واقع. درست شد؟ خب اینجاست که شما باید ضرب بکنید احتمال کذب این اخبار رو در هم. چرا؟ چون شما با ضرب احتمال کذب این اخبار در هم محاسبه می کنید احتمال کذب همه این اخبار را. اگه به تعابیر من دقت کرده باشید، روی این قضیه التفات داشتم و هی تکرار کردم که با ضرب احتمال کذب هر خبر در احتمال کذب خبر دیگر، نتیجه می شود احتمال کذب هر دو خبر با هم، و با ضرب احتمالات کذب اخبار متواتر در هم، نتیجه می شود احتمال کذب همه این اخبار با هم. وقتی که احتمال کذب همه این اخبار با هم بسیار ناچیز شد، اینجاست که شما به نقطه مقابلش یقین می کنید، به قول آیسد به نقیز. خوب دقت بکنید، این که من احتمال کذب همه این اخبار رو در حد بسیار ناچیزی میدم، به گونه ای که ذهن بشر قابل بر حفظش نیست، قادر بر حفظش نیست و اوتوماتیک حذفش میکنه. یعنی اینکه شما یقین میکنید به صدق یکی از این اخبار علی الاقل. وقتی که احتمال کذب همه این اخبار با هم بسیار ناچیز شد، شما در حقیقت یقین میکنید به صدق یکی از این اخبار لااقل، چون نقیض کذب همه این اخبار صدق همه این اخبار نیست، صدق لااقل یکی از این اخباره. صدق لااقل یکی از این اخبار. منتها صدق یکی از این اخبار به جهت اینکه هم مفاد و همسو با اخبار دیگه است منجر میشه به صدق سایر اخبار. اینجاست که ما احتمالات کذب رو در هم ضرب میکنیم. این همین قصه در قضایای تجربی هم هست. شما در قضایای تجربی به دنبال چی هستید؟ به دنبال یقین به رابطه علیت. یقین به رابطه علیت بین دو حادثه وقتی حاصل میشه که شما یقین کنید در یکی از این دفعات وقوع اقتران این دو حادثه به جهت وجود رابطه علی بود. درسته؟ فقط کافیست در یک دفعه این مطلب ثابت بشه. از اونجایی که علیت تخلف بر نمیداره، هیچگاه علت از معلول و معلول از علت منفک و مجزا نمیشه، با یقین به وجود رابطه علی در یکی از این دفعات بین اون دو حادثه مفروض یقین میکنید به وجود رابطه علی در تمام دفعات. نمیشود که اینجا رابطه علی برقرار شده باشه بین خوردن و خوب شدن اما در سایر دفعات نه. در یک مورد اثبات بشه که این خوردن بود که باعث اون خوب شدن شد، این در همه موارد این خوردن بوده است که منجر به خوب شدن شده است. پس ما فقط کافیه اثبات بکنیم این مطلب را، این نکته را، که در یکی از این دفعات احتمال تصادف وجود نداره، رابطه علی برقراره. مثل همون صدق یک خبر که منجر به صدق همه اخبار میشد، اینجا هم انتفاع احتمال تصادف در یک تجربه منجر به انتفاع احتمال تصادف در همه تجارب خواهد شد. لذا میفتیم دنبال محاسبه احتمال تصادفی بودن همه این تجارب، همونطور که در بحث تواتر میفتیم دنبال محاسبه احتمال کذب همه این اخبار. وقتی که احتمال تصادفی بودن همه این تجارب بر اثر ضرب احتمالات تصادف هر تجربه در تجارب دیگر کاهش یافت و اونچنان ناچیز شد که از ساحت عنایت و التفات ذهن بشر به اون طبع و سرشتی که داره حذف شد، اینجاست که شما یقین میکنید به نقیز تصادفی بودن همه تجارب چیه؟ اینکه لااقل یکی از این تجارب بر پایه رابطه علی اتفاق افتاده باشه. وقتی قرار شد همش تصادفی نباشد، یعنی لااقل یکیش مبتنی بر علیت درش اقتران رخ داده است، اینجاست که شما فقط کافیه تو یک تجربه علیت رو اثبات بکنید و خب همه ی تجارب این قصه تعمیم داده می شود. بنابراین علت این که احتمالات کذب در اخبار متواتره و احتمالات تصادف در قضایای تجربی در هم ضرب میشه همینه. این نکته دقیقی است که خدمت اعزه بیان داشتم، نکته بس دقیقی است. خب و نفس الکبر التی افترضها المنطق القدیم، نفس کبرایی که فرض کرده است این کبرا را منطق کلاسیک، منطق قدیم، کبرایی که در هر دو قضیه متواتره و تجربیه تقریبا یکسان بود، هر دو قیاس خفیی که منطق کلاسیک برای قضیه متواتره و قضیه تجربیه ذکر میکرد مبتنی بر استحاله تکرار صدفه در دفعات بسیار بود. این نفس کبرا در واقع می شود استحاله تکرار صدفه در دفعات بسیار. نفس این کبرایی که منطق کهن فرض کرده است نیست در حقیقت مگر قضیه تجربی حیزن. خود این هم یک قضیه است که با تجربه تحصیل شده. با بر اساس تجربه میفهمیم که تصادف به دفعات زیاد تکرار نمی شود. بیان ایشون کافی نیست مقدار. اولا ایشون داره تعریض میزنه به منطق کلاسیک که از صدفت و لا تتکرر رو از صنف قضایای عقلیه اولیه به حساب می آورد. داره تعریض به اون میزنه. و حال اینکه اینجور نیست. بلکه این یک قضیه مبتنی بر حساب احتمالات، بر استقرا مبتنی است. مقصود ایشون این که میگه تجربی است، یعنی مبتنی بر چیه؟ استقرا. مبتنی بر استقرا است و مبتنی بر حساب احتمالات. این که ما می آمدیم احتمال کذب بر اخبار متواتر رو در هم ضرب می کردیم، این همون در واقع ضرب احتمال تصادفه. احتمال کذب بر اخبار متواتر در هم ضرب بشه، عبارتون اخراش میشه ضرب احتمال تصادف. درست مثل ضرب احتمال عدم علیت در قضایای تجربی که در واقع ضرب احتمال تصادف بود. چون وقتی که دو نفر خبر میدن از یک واقعی، اگر هر دو دروغ گفته باشن، معناش این است که تصادفاً مصلحتی که باعث این دروغ گویی شده است در این دو نفر مقترن شده. تصادفاً بین این مخبرین مصالح همسو و همگن شکل گرفته است که باعث شده است دروغ یکسان بگن، به سان هم جعل خبر کن. پس در واقع ما احتمالات کذب رو که محاسبه میکنیم در اخبار متواتر، به نوعی احتمالات تصادف رو. وقتی میگیم احتمال کذب همه مخبرین بسیار ناچیزه، در واقع میگیم احتمال اینکه تصادفاً در همه این مخبرین مصلحتی پدید آمده باشد، مصلحت شخصی شکل گرفته باشد که وادار کرده باشد به مانند هم جعل خبر کنند، بسیار ناچیزه، غیر قابل اعتناست. خودتون واقعا به قضیه فکر کنید که اون کبرایی که در قیاس خفی متواترات و تجربیات هست، واقعا یک قضیه تجربی است، یک قضیه عقلی. حتی بر مبنای شهید صدر، یعنی بر اساس حساب احتمالات. آیا میشه گفت بر اساس حساب احتمالات هم کار با عقل صورت میپذیره؟ اون کبرا که ایشون میفرماید تجربی است، استحاله تکرار صدفه در دفعات بسیار عقلیه. تجربی به معنای متعارفش قطعا نیست. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید از طریق تجربه حسی همچین گزاره ای رو لمس کنید که از صدفت و لا تتکرر رو به مراتن کثیره. این که مسلمه، هیچ وقت با تجربه حسی به این گزاره احدی نمیرسه. پس این که میگیم قضیه تجربی، معناش این نیستش که حس میکنیم، با حواس ظاهری میتونیم این قضیه رو تجربه کنیم. در واقع مقصود این است که بر اساس حساب احتمالات ما به این میرسیم. یک قضیه کلیه است، مبتنی بر قضایای مشاهده، قضایای حسیه خرد، که این قضایای حسیه خرد در حساب احتمالات دست به دست هم دادن تا این قضیه کلان تجربی ثابت بشه. قبلا گفتم قضایای تجربیه یعنی چی، و ظاهرا ایشون تعبیرشون از قضیه تجربیه همون تعبیر منطقه، همون تعبیری است که در منطق جا افتاده. به همین جهت قطعا قصد ایشون این نیست که بگن استحالت و تکرار صدفت یک امری است قابل تجربه حسی. روی این پایه و اساس من میخوام ادعا کنم خدمت اعزه که این قاعده واقعا حتی اگر بر اساس حساب احتمالات هم اثبات بشه، یک قضیه عقلی است. چون حساب احتمالات یک فرایند عقلی رو طی میکنه، مکانیزم عقل رو در تحصیل یقین میخواد توضیح بده، یک قضیه عقلی است. نتیجه ضرب احتمالات تصادف در هم است. منتها مطلبی که آقای سعد میخواد بگه این است که از سنخ قضایای عقلیه اولیه نیست، چون قضایای عقلیه اولیه مبتنی بر حساب احتمالات نیست، از سنخ استحاله اجتماع ضدینه، استحاله اجتماع نقیزینه، از این سنخ قضایایی است که با تصور موضوع و محمول و رابطه بین این دو، نسبت بین این دو، اذعان به این قضایا حاصل می شود بدون اینکه نیازی به استدلال و برهان داشته باشه. به اینها میگن قضایای اولیه، قضایای بیین بالمعنى الاعم، آنچنان نزد عقل بیین باشند که با تصور موضوع و محمول و نسبت اذعان به قضیه همراه بشه. به اینها میگن قضایای اولیه و این اتفاق در از صدفت و لا تتکرر نمی افتد. این نیاز به سری محاسبات دقیق دارد. مثلا شاید آقای سعد اینجور میخواد بیاد این اولیه بودن رو انکار کنه. حالا باز جای تأمل و تفکر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.